بنا استحکام پیدا کنه و همین حضور رفت آمدی که در این بازارچه وجود داره، خیلی از گردشگرهای ما که در روزهای پنجشنبه جمعه قزوین میان از غذا بازدید میکنن.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
درود باشه. صحبت کردیم با آقای حصاری، معاون اداره کل میراث فرهنگی، سنگدستی و گردشگری قزوین. تدوین سیاست‌های مرتبط با شعار رونق تولید. دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور بررسی شعار سال 98 را موضوع مطرح در جلسه این ستاد عنوان کرد و گفت سیاست‌های پیشنهادی ما در خصوص شعار سال در 4 حوزه فرهنگی، دانش بنیان، عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. دوستان درباره جزئیات این خبر صحبت می‌کنیم با آقای دکتر کوهدار، رئیس ترویج ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی کشور. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. بفرمایید که چه دستگاه‌هایی ماموریت دارن در این زمینه فعالیت کنن؟
بله، از شما خدمت شما، ما اگه بخوایم به صورت مقدماتی به این موضوع بپردازیم، در 10 سال اخیر ما در شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری برای شعار سال در نظر گرفته شده، توجه به حوزه اقتصادی درش دیده میشه. خب سال 98 هم به نوعی سال رونق تولید از سویشون عنوان شده. ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور به عنوان یکی از ستادهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه ورود پیدا کرده از ابتدای سال و در جلسات 2 جلسه گذشته‌ای که در سال 98 در این ستاد برگزار شده به موضوع رونق تولید و دستگاه هایی که میتونن درش دخیل باشند پرداخته شده.
بله.
به طور کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی علم و فرهنگ کشور سیاست گذاری اصلی رو در این 2 حوزه در همه موارد انجام میده. در خصوص رونق تولید هم در حوزه علم و هم در حوزه فرهنگ این شورا میتونه سیاست گذار باشه. برای مثال در حوزه علم برای رونق تولید ما میتونیم اشاره بکنیم به وجود اسناد بالادستی همچون نقشه جامعه علمی کشور که به هر حال تصویب شدن و در حال اجرایی سازی هستن. 2 راهبرد کلان اصلی که در نقشه جامعه علمی کشور وجود داره، راهبردهای کلان 3 و 7 این نقشه به طور خاص مرتبط با این موضوع هستن. من اگه راهبرد کلان 3 نقشه جامعه رو خدمتون بخونم، شما ملاحظه می‌فرمایید که در اونجا تحت عنوان جهت‌دهی چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد اشاره شده.
بله.
در این بخش ما میتونیم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از توسعه مراکز رشد و کارهای علم و فناوری، حمایت از فن بازارها و به طور کلی کمک به بازاریابی، صادرات و خدمات پس از فروش محصولاتی که شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌کنند اشاره بکنیم.
درسته.
همچنین در راهبرد کلان 7 نقشه جامعه علمی کشور که به بحث جهت‌دهی آموزش و پژوهش و نوآوری به سمت حل مشکلات و نیازهای و رفع نیازهای کشور اشاره شده، ما میتونیم بحث رونق تولید رو ببینیم. در این مورد من میتونم اشاره بکنم به زیرساخت‌ها و امکاناتی که لازم هست از منظر مختلف تا به یک رونقی در تولید کشور برسیم اشاره بکنم. برای مثال ما میتونیم به صورت به هر حال زیر ساخت هایی که تهیه کنیم در استانهای مختلف، چه از بحث نیروی انسانی چه از بحث خدمات و سایر موارد، میتونیم به این بحث کمک بکنیم. اما در راستای فرهنگ ما چطور میتونیم به این موضوع کمک بکنیم؟ در شورای عالی انقلاب فرهنگی همونطور که شما اشاره کردید بسته های فرهنگی هم برای رونق تولید در نظر گرفته شده که مهمترین اونها تغییر سبک زندگی مردم به سمت استفاده از کالای ایرانی هست.
درسته.
به یه نوعی ما باید کمک بکنیم تا فرهنگ جامعه به سمتی حرکت بکنه که کالای ایرانی به عنوان یک کالای معتبر و کالایی که به هر حال بتونه نیازهای کشور رو و نیازهای خانواده رو برطرف بکنه بهش برسیم. و همچنین قبلتر از اون ما میتونیم اشاره بکنیم به ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان، که اگر این فرهنگ در کشور و در دانشگاه های ما و آموزش عالی ما اتفاق میفته، ما میتونیم بسیار کمک بکنیم به این بحث رونق تولید.
بله.
خب در این راستا بخش های مختلفی با ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور کار میکنن که ما میتونیم به حضور اعضا در این اعضای اون مراکز در خود این شورای ستاد اشاره بکنیم. ما وزیر محترم علوم، وزیر محترم بهداشت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رو در این بحث داریم. وزارت آموزش پرورش به عنوان یکی از اعضایی که در این شورا هست کارها رو پیگیری میکنند. سایر دستگاه‌هایی که مرتبط به حوزه علم و فرهنگ هستند، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، میراث فرهنگی و موارد دیگری که خب هم خود شما میدونید هم شنوندگان عزیز اطلاع دارن، میتونن در تهیه بسته‌های حمایتی و به هر حال بسته‌های سیاستی که نوشته میشه برای حمایت از رونق تولید به شورای انقلاب فرهنگی کمک بکنن. انشاءالله ما تصورمون بر این هست که بتونیم در ماهای آینده این سیاست‌های دستگاه‌های مختلف رو بگیریم، جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله به یک نتیجه قابل قبول برای این موضوع برسیم.
تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
ممنون از دوستتون.
درود بر شما. صحبت کردیم با آقای دکتر کوهدار، رئیس محترم اداره ترویج ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی کشور. و آنچه که امروز در برنامه کوبه شنیدید. ثبت جهانی بازارچه سردار سلطنه قزوین، تدوین سیاست‌های مرتبط با شعار رونق تولید، همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با دانشگاه آلمانی و گفتگو با دکتر لاسچردی. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
زیر شوی من تاپه، تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، دست به نقد رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که نام‌آورترین از تکایتهاش با حکمت قرین است. خانم آقای محترم سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به برنامه دست به نقد از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که میزبان شما باشم در این برنامه دست به نقد که با موضوع تئاتر به شما تقدیم میشه. خواهش می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. از هفتم تا پانزدهم اردیبهشت ماه شانزدهمین جشن‌های گرامی داشت هفته تئاتر، روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی توسط خانه تئاتر برگزار شد. جشنی که امسال با شعار یا پویش تئاتر ببینیم همراه بود. برگزار کنندگان این جشن‌ها تلاش کردند تا در طول بیش از یک هفته‌ای که این جشن‌ها برگزار شد در بخش مردمی برنامه خودشون کارهایی بکنن تا توجه هرچی بیشتر مردم رو جلب بکنن به سمت تئاتر و هدفشون این بود که ترغیب بکنن مردم رو برای اینکه بیشتر به سالن‌های تئاتر برن. اما از سوی دیگه در روزهای پایانی سال 1397 توسط مرکز نظرسنجی دانشجویان کشور ایسپا یک آماری منتشر شد درباره در واقع میزان حضور مردم در سالن‌های تئاتر، در سالن‌های موسیقی، در کنسرت‌ها و در سالن‌های سینما. آماری که منتشر شده بود در مورد سالن‌های تئاتر نشون می‌داد که بیش از 85% مردم که در نظرسنجی شرکت کرده بودند هیچگاه پا در هیچ سالن تئاتری نذاشته بودند و از میان اونها که اعلام کرده بودند به سالن تئاتر رفتن، عده زیادی مدت‌های خیلی طولانی از آخرین باری که به تئاتر رفته بودند می‌گذشت. این نشون می‌داد که مردم آنچنان نسبت به تئاتر توجه ندارن و به تئاتر نمی‌رن. ما در برنامه امروز درباره این شعار صحبت می‌کنیم، پویش تئاتر ببینیم، و اینکه فعالان حوزه تئاتر چه راهبردها و چه راهکارهایی خواهند داشت برای اینکه مردم رو بیشتر به سالن‌های تئاتر معرفی بکنن. برای گفتگو در این باره دعوت کردم از جناب آقای دکتر مجید گیاهچی، مدرس و کارگردان تئاتر، عضو هیئت مدیره کانون کارگردانان تئاتر خانه تئاتر، و همچنین از احسان زیورعالم، روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر، تا در این باره گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر گیاهچی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید دست به نقد.
سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که لحظات مفید بتونیم برای شنوندگان محترم این برنامه رقم بزنیم.
سپاسگزارم از شما. احسان زیورعالم عزیز سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم علی جعفری و ممنون که به این برنامه رو دعوت کردید، امیدوارم که برنامه خیلی خوب داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر گیاهچی، به هر حال آمارهای منتشر شده نشون میده که همونطور که عرض کردم به شنونده ها، خیلی صریح مردم خیلی اهل تئاتر نیستن در کشور ما. تازه در میان اون کسانی هم که در همین نظرسنجی که عرض کردم شرکت کرده بودن و گفته بودن که تئاتر میرن، خیلی هاشون از تئاتر منظورشون همین نمایش های کمدی شبانه بود که ما حالا بیشتر به عنوان تئاتر آزاد میشناسیم و خیلی تئاتر حرفه‌ای یا تئاتر جدی رو مد نظر نداشتن. این موضوع البته در مورد سینما یا در مورد کنسرت هم به طریق اولا صادق بود، یعنی اونها هم وضعشون خیلی بهتر از تئاتر نبود. اما از طرف دیگه مثلا در همین شهر تهران در طول 4-5 سال گذشته ما تعداد قابل توجهی سالن‌های جدید رو شاهدیم که افتتاح میشن و توشون نمایش اجرا میشه. خب اگر قانون عرضه و تقاضا رو در نظر بگیریم، من موقعی عرضه ای رو انجام میدم که براش تقاضایی وجود داشته باشه. این دو، این که از یه طرف سالن‌های تئاتر اضافه میشن و از طرف دیگه آمارها نشون میده که مردم خیلی تئاتر نمیرن، رو چجوری میشه به هم مرتبط دونست؟
خب هر افزایشی در واقع قانون بازار، هر عرضه‌ای به تقاضایی وابسته است، حتما تقاضایی وجود داره که عرضه در واقع انجام میشه و گسترش پیدا میکنه. بنابراین قطعا افزایش تعداد سالن‌های تئاتر در نسبت با تقاضایی که در جامعه وجود داشته، چه از طرف دست اندرکاران تئاتر و چه از طرف مردم برای اینکه بتونن با تئاتر کار کنن و با تئاتر مواجه بشن، این مغایرتی با اون آمار کلی نداره. ببینید ما بیشتر فعالیت تئاترمون در شهر تهران متمرکزه، تقریبا در بسیاری از شهرهای بزرگمون، در بسیاری از شهرستانا که مطلقاً فعالیت مستمر تئاتری وجود نداره، در بسیاری از شهرهای بزرگمون هم فعالیت تئاتر دست پا شکسته و در واقع خیلی محدود انجام میشه، گه به گاهی انجام میشه. حالا داریم البته شهرهایی که فعالیت مستمر دارن، در روز چند تئاتر در اونها به اجرا در میاد که خیلی تعدادشون انگشت شماره. بنابر این شاید حتی ارزیابی خود من پیش از اینکه این آمار اعلام بشه این بود که بیش از این تعداد هستن که تئاتر نمیبینن. توجه میفرمایید؟ این در مورد این سوال شما. اما اینکه حالا فکر میکنم چون موضوع برنامه تئاتر ببینیم، یا نمیدونم ادامه بدم
گفتگو رو. ببینم احسان، این بخش اولا احسان تو نظری داری؟ از یه طرف سالن اضافه میشه، از یه طرف مردم نمیرن تئاتر ببینن، خب اینا چه ارتباطی با هم دیگه میتونه داشته باشه؟
به نظر من این تقاضایی که حالا آقای گیاچی گفتن، تقاضا از سمت مخاطب نبوده، یعنی تقاضا از سمت اون
تولید کنندگان تئاتر،
بله، کسایی بودن که فارغ التحصیل شدن. حالا ما میدونیم آمار خیلی وحشتناک ما تو اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 داریم در مورد فارغ التحصیلان تئاتر،
بله،
که فقط در یک مورد، من همون زمان خودم دانشجو بودم، سال 90 دانشگاه آزاد در یک ورودی در واقع یکی از دانشگاه داشت 2500 نفر در واقع داشت فارغ التحصیل میداد، تحویل جامعه میداد، که خب عدد خیلی بزرگیه و اومدن افرادم کسانی بودن که میخواستن در تهران بمونن، یعنی قصد رفتن نداشتن،
یعنی اگه از شهرهای دیگه هم اومده بودن ترجیح میدادن که به حال در تهران بمونن.
خب به حال جذابیت تهران خیلی بیشتر از جذابیت مثلا یک شهر مثل کاشان هست. خب در نهایت اینا موندگار شدن و خب تقاضای اجرا داشتن. اون زمانم حالا آقای گچی بیشتر در جنس هم دولت تحت فشار قرار داشت که خب با سالن بزنه، خب انگیزه هم در وزارت ارشاد وجود نداشت واسه تاسیس سالن و عموما هم نگاهش این بود که ما هم در شهرستان ها مثلا عرصه فرهنگی رو توسعه بدیم، که توسعه شون هم توسعه چیز بود، خیلی کلی بود، یعنی یک جایی بزنن که هم سینما داشته باشه، هم تئاتر داشته باشه، هم کنسرت داشته باشه، یک جور هنرمند راضی کنن که ما این چیز از شما ساختیم، برید اونجا اجرا کنید و تمام. ولی هیچ وقت تو این قضیه توسعه به مخاطب نگاه نکردن، چون اگه نگاه میکردن در نهایت نگاه میره به سمت همون تئاتر آزاد، اونا بودن که مخاطب بیشتری داشتن، چرخه مالی خیلی قوی تری داشتن. و واسه من خیلی جالبه، چند مدت پیش که دوستان یه کتابی بود در مورد وضعیت آماری تئاتر کل هنرها بود، یه بخشم تئاتر بود، مال سال 53 بود،
من.
که همونجا هم نشون داد که همین تئاتر آزادایی که در لاله‌زار حالا اون موقع فعالیت می‌کردن وضعیت مراتب بهتری از شهر یا سنگلج داشتن، یعنی پس یک جنبه تاریخی هم داشت، مخاطب این نمایش‌ها به هر حال بیشتر بوده. و موقعی هم که این سالن‌های جدید تأسیس شدن نگرشی به ذائقه مخاطب نداشتن، یعنی ما هم الان می‌بینیم مثلا کمدی های اسکروبال یا مثلا وودویلی، یعنی حالا اسم ژانرش رو بریم، خیلی محبوب هستن، فروش هم میکنن. همین الان آقای سید جواد روشن نمایشش داره فول میره، ولی خب نمایشی بود هست اونور مثلا در مورد فردوسی و اکبر دیو خالی میره.
درست.
پس نشون میده خب اقبال عمومی هم نسبت به همون کمدی هایی است که
بیشتر
ریشه های تئاتر آزاد هم تو همون ها میشه جستجو که یه نزدیکی هایی داره. حالا یکم حالا کار این کمدی اسکروبال غربی یکم حالا
سر و شکل بهتری ممکنه
سخیف نیستن بشه. مثلا از دید دولت اونا سخیف هستن، یکم هم حالا مثلا سعی میکنن بذارنش کنار، بگن تئاتر رسمی ایران نیست، تئاتر رسمی اون چیزی که در تئاتر شهر مثلا اجرا میره. من به نظرم کلیت ماجرا اینه که در تاسیس تماشاخانه های خصوصی نگرش ذائقه، یعنی نگرش نسبت به ذائقه مخاطب وجود نداشت و حتی این آقایونی که این تماشاخانه رو تاسیس کردن در نهایت به این سمت رفتن که برن به سوی تولید آثاری که این ذائقه رو در واقع تامین کنه. نمونه خیلی خوبش به نظر الان در تماشاخانه شهرزاد هست، نمایشی هست که الان حدودش 3 ماه رو صحنه است و تمدیدش هم کردن، یه نمایش 100%،
بله،
کار آقای اسماعیل کاشی، اونم فهم فاز کمدی اسکروبال میتونیم مثلا ببریمش، الان قرار تا آخر خرداد است فکر کنم اجرا بره، یعنی همینجوری داره اجرا میره، کست قوی داره، دو تا بازیگر داره که
ستاره پیشانی هست، شتن شکیبا هست و بنابراین میتونه مشتریش هم داشته،
همه چیو داره و داره فروش رو خیلی خوب میکنه. این نمایش الان سومین دوره اجراش هست، پس نشون میده که بازار دنبال اینه، بازارم یعنی مخاطب. ولی مخاطب مثلا به دنبال نمایش سیمین و فرزان در تئاتر شهر نیست دیگه، عددش رو داره میام دیگه، میبینیم که سالن مثلا نصف نیمه است و خب اجرام در عرض 20 تا اجرا 25 اجرام کارش به پایان میرسه. ما
پس تو دو نکته رو داری، یکی این که هیچ زائقه سنجی برای مخاطب اتفاق نیفتاد در طول این سال، یعنی برنامه‌ای هم برای اینکه زائقه ایجاد بشود هم نشد.
نه نشد،
اجرا نشد که ما بیایم مثلا زائقه ای رو تولید بکنیم در مخاطب.
یعنی دورهایی بوده مثلا در دهه 70 مثلا تلویزیون با اون نمایش‌های تلویزیونی که داشتن، تلتاتری که داشتن، یک گونه ای از نمایش‌ها رو به هر حال تبلیغ می‌کردن.
درست.
و میل هم به اون به هر حال وجود داشته.
مورد دومی که داری اشاره می‌کنی اینکه تو بازار عرضه و تقاضا متقاضی مردم نبودن، متقاضی فارغ التحصیلان تئاتر بودن که احتیاج داشتن سالن داشته باشن و کار بکنن دیگه،
و نگرششون هم به تئاتر مشخصه، نمایشه بودن به شدت انتزاعی که دانشگاه به هر حال باهاش مواجه بودن. همواره این بحث وجود داره، مثلا آقای فتلی بگه اگه بود میگفت که ما دانشگاه به شدت ایرانی زدایی میکنن از نمایش، چیزی که حالا خود آقای فتلی بگه خیلی دوست داره، خیلی هم تلاش کرد در این سالها رشته مثلا نمایش ایرانی در دانشگاه باشه که هیچ اتفاقی نیفتاده. به هر حال نگرش وجود داشت که خب یک گونه‌هایی از نمایش تو دانشگاه خیلی طرفدار داره که خب الانم خروجیش به نظر من تو سالن تئاتر میشه ببین.
آقای دکتر گچی راجع به این صحبت،
بله در مورد بخش دوم صحبت که شما جنبندی کردید مسلمه که مخالفم و فکر میکنم که این تقاضا در جامعه هم وجود داره به شکل جدی و خود احسان هم الان در صحبتاش اشاره میکنه به این که این مخاطب وجود داره، حالا اشاره میکنه که به نوع خاصی از نمایش ها علاقه منده. حالا ما که در مورد نوع و ذائقه صحبت نکردیم، ما در مورد این که چه نیازی در جامعه وجود داره، یعنی جامعه علاقه منده به این که با تئاتر مواجه بشه، به سالن تئاتر بره، در یک فعالیت جمعی و گروهی زنده مشارکت داشته باشه، این علاقه و این میل گسترش پیدا کرده و وجود داره. من توسعه تئاترهای خصوصی رو همیشه منطبق میکنم یا نزدیک میبینم به توسعه کافه ها در تهران و در خیلی شهرهای دیگه. من فکر میکنم جامعه ایران در یک مرحله گذاری از یک درونی بودن، از یک چی میگن فرهنگ پنهان، از فرهنگ رفتاری پنهان، از یک که بروز پیدا نمیکرده، معمولا در خانه ها بوده، در پستوها بوده، در اندرونی ها بوده، به یک در واقع جمع‌گرایی و آشکارگی، توجه میفهمید؟
درست.
بنابراین اگر شما همین الان هم در ظواهر امر نگاه بکنید، مثلا ویترین ها تغییر کرده، نمیدونم نماهای ساختمان ها تغییر کرده، حتی ظاهر آدم ها تغییر کرده، و این خیلی به نظر من یه مرحله گذاره که یه بخشیش هم خب متوجه تئاتره. من قبلا هم اینو چند بار عرض کردم، الانم به تاکید میگم، یکی از شاخص های مهمی که وجود داره برای ارزیابی توسعه و رشد یک جامعه، گسترش و در واقع چگونگی فعالیت های تئاتر در این جامعه. برای هر جامعه، هر توسعه پایداری انواع شاخص ها وجود داره، حالا از محیط زیست بگیر، اقتصاد بگیر، سلامت، بهداشت، آموزش و و و و. ولی تئاتر یک کیفیتی داره که به شکل چی میگن میتونه یه معدلی انگار از مجموع اون شاخصها ارائه بکنه، و هر چقدر تا در یک جامعه گسترش و اطلاع داشته باشه، گسترش داشته باشه، میشود در واقع فکر کرد یا اینو در نظر داشت که اونجا توسعه داره اتفاق میفته و چه میزان از توسعه اتفاق افتاده، و در همین نسبت معکوس هم چنین اتفاقی وجود داره.
بسیار خب، یه موردم من اضافه بکنم، میخوام اگر که اشتباه میکنم حرف بنده رو اصلاح بکنی. احسان چون آمارها رو معمولا خیلی جدی تعقیب میکنه، احسان ما چند صندلی فعال تئاتر الان در شهر تهران داریم؟ بالای 3000 تاست؟
بالای 3000 تا. حالا عددش من ندارم، ولی فکر کنم نزدیک الان 15 16000 تا باشه.
15 16000 تا صندلی.
با یه وحدت داره که نزدیک 19 تا صندل داره، یه تئاتر شهری که 500 تا صندل داره. خاوران 700 تا صندلی داره.
نه من حالا خاوران اتفاقا حساب نکن، برای اینکه هیچ اتفاقی اونجا نمیفته. خب سالن اضافه شده، صندلی فعال دارن میگن.
سالن خریج فارس نیاوران اونم نزدیک 400 تا صندلی داره. همه الان تو خود تاشر نزدیک 3000 تا صندلی وجود داره. یعنی
خب یعنی مثلا تو حساب بکن، مثلا چه میدونم 15000 تا به قول تو صندلی در تهران باشه. خب 15000 تا صندلی که فرضاً بر این بذاریم که در همه سالن ها 3 نمایش در یک روز اجرا میشه، یعنی جمعاً میشه 45,000 تا صندلی. 45,000 تا صندلی، حالا مرزم تمام میشه 45,000 تا صندلی، و با فرض اینکه تمام صندلی ها هم پر باشه که این فرض غلطیه. ما خیلی نمایشا رو میبینیم که با یک پنجم ظرفیتش داره اجرا میشه ولی اصلا همه هم پر باشه، یعنی 45,000 تا نسبت به عرض کنم به حضور شما مثلا در همین شهر تهران نسبت به 13 میلیون جمعیت تهران، باز به همون عددی در واقع میرسیم که مرکز نظرسنجی منتشر کرده دیگه.
پارسال یک گزارش منتشر کردم با وجود اعدادی که هست، یعنی ما دو تا سالو مجموعه داریم که اینا اعدادشون منتشر میکنه، یکی ایران شهره و یکی تئاتر شهره، بردم در سال 96 تئاتر شهر نزدیک به 70% راندمان داشته و ایران شهر نزدیک مثلا 60% وجود داشته. عدد این شکلی بود، یعنی بازم از ظرفیت کامل این دوتا سالن بهره برداری نمیشه. ما اونجا گزارش من مشخصا اشاره داشت مثلا چرا مثلا تئاتر شهر یه راندمان رو خوب داشت، خب نمایش اعتراف شهاب حسینی فراتر از ظرفیت حتی در واقع سارنسلی بود، یعنی وقتی راندمانش نگاه میکرد از 100% هم بیشتر بود، کمک میکرد که بقیه نمایش هم به هر حال تو اون
آمار بالا
آماره بیان بالا. یعنی مثلا در سالن در واقع ایران شهر مثلا نمایش آقای کوشک جلالی این فراتر از مثلا تعداد صندلیاش بود، اینم نمایشا رو میورد بالا، یعنی به واسطه در واقع چند تا نمایش خاص بودن که میمدن بالا، ولی در نهایت عددی که به دست میگه 60% ایران شهر و تئاتر شهر در سال 96 با دقت کن سال 96 سال اقتصادی نسبتا مناسبی بود تو سال 97 و حال 98 که رو پیش رو داریم، هنوزم آمار 97 هم کامل بیرون نیومده، یعنی من حتما این کار رو انجام میدم که خب راندمان دو تا سالن چقدر بوده و خب خیلی از بچه هم دارن سعی میکنن که سالن های دیگه هم این کار بکنه، خودشون که ما هیچ وقت ندیم گزارش بدن بیرون که خب مثلا سالن من انقدر فروش داشته، چون احساس دارن اگر عددو بدن ریزش مخاطب پیدا میکنن، بعد بدنام میشن بگن که فلان سالن مثلا نه مخاطب نداشته، که به نظر اشتباهه، چون الان تو حوزه سینما سازمان سینمایی داره تک تک سالن ها رو صندلی های فروخته شده داره روز به روز اعلام میکنه و این اشکاله به نظرم در مورد تئاتر.
متشکرم آقای دکتر گیاهچی، من میخوام از شما اجازه بگیرم ما یک استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم فرمایش شما رو بشنویم. شما شنوندگان عزیز برنامه دست به نفت رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. ما در برنامه امروز داریم در مورد تئاتر صحبت میکنیم، در مورد پویش تئاتر ببینیم و اینکه وضعیت تئاتر دیدن مردم چگونه است و چگونه میتونیم تلاش بکنیم برای اینکه ارتباط مردم با سالن‌های تئاتر بیشتر بشه. آقای دکتر گیاهچی، شما فرمایش داشتید، من از شما خواهش کردم که چند لحظه به ما اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در ادامه بحث پیشین بود که حالا فکر میکنم با این فاصله که افتاده تو برنامه خیلی موضوعیت نداشته باشه، حالا یه اشاره کوچیکی میکنم. ببینید، ما در تئاتر متاسفانه خود وجود آمار و اطلاعات دقیق یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های توسعه است.
بله.
و عدم وجودش نشانه توسعه نیافتگی است. ما در تئاتر متاسفانه مثل بسیاری از موضوعات دیگه آمار اطلاعات دقیق نداشتیم و نداریم، به خاطر همین بسیاری از اظهار نظرها بر مبنای حس و گمان و هیچ سندیت قطعی نداره. اما حالا امسال قرار است البته چنین اتفاقی بیفته، امیدوارم که این اتفاق بیفته. من میخوام به شما بگم که به فرض پر بودن یک سالن رابطه مستقیمی با میزان بهره وری از یک سالن نداره. توجه میکنید، چون بهره وری بر مبنای یک مجموعه حساب میشه که اگر یک سالن پر باشه میزانی ضریب 12 ماه را افزایش میده، ولی 11 ماه دیگه یا 10 ماه دیگری که چیز بوده اونقدی نمیتونه تاثیر این چنینی بذاره. حالا در این شکل آمارگیری جدیدی که قرار است در واقع اتفاق بیفته و امیدوارم محقق بشه و محدود به سالن‌های دولتی هم نیست، یعنی پیش بینی شده که محدود به سالن‌های دولتی نباشه بلکه تمام سالن‌های تئاتر تهران رو در بر بگیره و بلکه کشور رو در بر بگیره، یک اشاره‌ای هم به میزان بهره‌وری هم از نظر ظرفیت و هم از نظر مالی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تئاتر شهری دارید که مثلا 500 خورده‌ای ظرفیت داره، 30 تا اجرا میرید که مثلا میشه 15000 نفر جمعیت، شما توانستید مثلا 10000 نفر جمعیت رو بنابراین تونستید 70% از بهره وری تئاتر شهر رو برای اون نمایش و در کل سال مثلا محقق بکنید.
درست.
از نظر حالا این چون یه چیز فریبنده ای داره، چون در تئاتر ما دعوت و نمیدونم میهمان و فلان اینا هم فراوانه، یک شاخص بهره وری مالی هم در نظر گرفته شده، یعنی شما در